حسین نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران در اولین ثانیه‌های شروع روز سه‌شنبه. شمایی که در ایران هستید و اولین لحظه‌های بامداد 19 دی ماه رو می‌گذرونید، هر جایی که هستید امیدوارم که همچنان سالم و سرحال باشید و بتونید با رادیو فردا همراه بمونید. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول یک مجله 45 دقیقه‌ای پر از خبر و مصاحبه و گزارش به اسم مجله نیمه شب همراهی می‌کنم. همراه ما بمونید. بعد از اخبار ابتدایی مجله نیمه شب براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. بهروز کارونی سلام بر تو، منتظر شنیدن خبر هستیم.
سلام آزاده جان، شب تو خوش و نیمه شب شنوندگان عزیز هم خوش باد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه رئیس جدید سازمان CIA و وزیر جدید دفاع این کشور را معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها جان برنان و سناتور جمهوری‌خواه چاک هیگل به ترتیب برای تصدی سمت‌های رئیس CIA و وزارت دفاع آمریکا معرفی شدند. آقای برنان پیش از این مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا بوده است. آقای اوباما در توصیف وزیر جدید دفاع گفت که چاک هیگل درک می‌کند آمریکا زمانی می‌تواند به عنوان قوی‌ترین کشور مطرح باشد که در کنار متحدان و دوستانش قرار داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از جان برنان به عنوان کسی یاد کرد که به گفته او ماهرترین، با تجربه ترین و قابل احترام ترین شخص در زمینه مبارزه با تروریسم به شمار می‌رود. مجلس شورای اسلامی درخواست محمود احمدی نژاد را برای برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان قوه قضاییه پذیرفت. قوه مقننه پذیرفت. به گفته محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، پیشنهاد دولتی‌ها برگزاری جلسه غیرعلنی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای دهقان گفت قرار است در جلسه مشترک رئیس جمهور و مجلس درباره مسائل اقتصادی و هدفمندی یاران‌ها بحث و گفتگو شود. قبلا علی مطهری نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته بود اگر دولت بدون اجازه مجلس مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، باید رئیس جمهور را استیضاح و عدم کفایت سیاسی وی را مطرح کرد. لیونل مسی، فوروارد تیم بارسلون اسپانیا و تیم ملی آرژانتین، برای چهارمین بار از سوی فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، به عنوان بهترین بازیکن جهان و چهارمین توپ طلا در سال 2012 میلادی دست یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نام آقای مسی در مراسم انتخاب بهترین های فوتبال جهان در سوئیس اعلام شد. لیونل مسی 25 ساله پیش از این در سالهای 2009، 2010 و 2011 نیز این عنوان را به دست آورده بود. در این میان ویسنت دل بوسکه، مربی تیم ملی اسپانیا، به عنوان بهترین مربی جهان در سال گذشته انتخاب شد. تعدادی از کارگران کارخانه‌های کاغذسازی کارون و قند اهواز روز دوشنبه در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان در رفع مشکلاتشان در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جهانبخش میرجانی، عضو شورای اسلامی کار کاغذسازی کارون گفت حدود 200 کارگر این کارخانه از زمان اخراج در سال 89 بیکار و بلا تکلیف باقی مانده‌اند. بر اساس این گزارش، این کارگران خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود از سال‌های 80 تا 85 فعالیت مجدد کارخانه کاغذسازی کارون و بازگشت به کار هستند. همزمان ده‌ها کارگر کارخانه قند اهواز در دومین روز تجمع خود خواستار پرداخت حقوق و مزایا و سایر مطالبات 25 ماهه خود شدند. پیشنهادهای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، برای حل بحران این کشور با واکنش منفی اپوزیسیون سوریه و جامعه بین‌المللی و سوی دیگر حمایت ایران روبرو شد. ائتلاف ملی سوریه از گروه‌های مخالف اسد اعلام کرد که او با پیشنهادهای خود رای هر گونه مذاکره با مخالفان را بسته است. آمریکا نیز طرح بشار اسد را دور از واقعیت موجود دانست. آزاده جان،
متشکرم. بهروز کارونی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، ما باز هم خبر داریم، اگه همراهمون بمونید 25 دقیقه دیگه خبرهای تازه رو از همینجا میتونید بشنوید. در ادامه، فرزندان رهبران معترضان در ایران خواستار مشخص شدن تکلیف پرونده والدینشون شدند.
نمیتونیم ما یک ناظری داشته باشیم مثل شورای نگهبان. قبلا تصمیم خودشو گرفته. 6 نفرشون حداقل در دوره قبل صورت مستقیم و سریع قبل از انتخابات در رابطه با کاندیدای ریاست جمهوری موضع گرفته بودند.
همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی و گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه درباره ابهامات در قانون.
نظر این که یک قاضی بخواد تطبیق موضوع رو با قانون بده، این قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی گویاست. البته ماده استنادی هم در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری داریم.
تفاهم‌نامه تازه برای معرفی 300 هیئت مذهبی شاخص برای دریافت مجوز مهد کودک.
نوعی قربانی کردن کودکان برای در اختیار قرار دادن یک گروهی متعصب فاقد هر نوع تخصص لازم در این زمینه است که تجاوز به حقوق کودکان و نوعی حتی اعمال خشونت علیه کودکان می‌دونم.
اگه همراه ما بمونید، قسمت دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم میشنوید در ادامه در 40 دقیقه آینده. فرزندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بیانیه‌ای منتشر کردند و خواستار مشخص شدن هر چه سریع‌تر تکلیف پرونده والدینشون شدند. فرزندان رهبران جنبش اعتراضی ایران مقامات رسمی حکومت جمهوری اسلامی رو فاقد شجاعت لازم برای پذیرش مسئولیت بازداشت و حبس غیرقانونی اونها دونستند. از علیرضا کرمانی جزئیات بیشتر رو در مورد این بیانیه می‌شنویم.
بیانیه اگرچه به مردم ایران نوشته شده است، اما از حاکمیت هم می‌خواهد تا فرصتی فراهم آورد تا آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بتوانند در رسانه ملی از خود دفاع کنند و از ظلم و خشونتی که بر آنها و دوستدارانشان رفته به پیشگاه مردم شکایت کنند. در این باره اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، به ما می‌گوید:
حدود 4 سال هستش که دستگاه‌های مختلف حکومتی، امنیت و سیما و روزنامه‌هایی که در اختیار حکومت هست و همچنین مقامات ارشد حکومتی نسبت‌های دروغ با آقای مهندس موسوی و آقای کروبی میدن. موارد متعدد دیدیم که اتهامات رو متوجه اونا کردن. خب اینها مسائلی هستش که میباید اجازه داده بشه تا مردم اطلاع پیدا بکنن. به هر حال شرایطی وجود داره که ظلم که صورت می‌گیره هیچ کسی نیستش که پاسخ بده و خانواده ها مجبور هستن که شما مردم عرض شکایت ببرن و درخواست بکنن که اونها حداقل متوجه شرایط اینها باشن.
فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی تنها گناه والدین خود را دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم و مطالبه اجرای عادلانه قانون اساسی و حقوق اولیه انسانی ایرانیان دانستند. در بیانیه آنان آمده بعد از گذشت نزدیک به 2 سال از زندان خانگی هنوز هیچ مقام رسمی شجاعت پذیرش مسئولیت را نداشته. در این باره هم بشنویم از اردشیر امیر ارجمند.
آقای خامنه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی هست در شرایط حاضر مسئولیت مستقیم وضعیت اونها رو بخته دارن. نه تنها آقای خامنه‌ای بلکه رؤسای عالیه کشور، رئیس قوه قضاییه به نوبه خود باید که شجاعت داشته باشن و قبول مسئولیت بکنن. حتی صحبت ما الان این هستش که هر کسی میتونه با مقداری انصاف این شرایط غیرعادلانه بدونه. لازم نیست که حتما طرفدار آقای مهندس موسوی آقای کروبی باشه، بلکه طرف میتونه اصولگرا باشه، با نظرات ما جمهوری اسلامی کلا مخالف باشه، اما اندکی عدالت و انصاف اونو به این سمت میبره که از خودش بپرسه چرا اینها زندانی شدن، در کدوم دادگاه محاکمه شدن. هزار سوال دیگه‌ای مطرح خواهد شد که همه اونها نشون خواهد داد که نوع رفتار اینها ظالمانه و غیر منطقی بوده.
بیانیه مشترک فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتخابات سال 88 را انتخابات مهندسی شده دانسته و میگوید پس از گذشت 43 ماه از آن انتخابات و در آستانه انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری، مقام‌های رسمی بدون توجه به وضعیت اسفبار داخلی و بین المللی ناشی از سیاست‌های غلط چند سال گذشته هنوز از فتنه سخن می‌گویند. فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی تنها راه خروج نظام از وضعیت اسفبار کنونی را تمکین حاکمیت به اراده ملت دانستند. اردشیر امیر ارجمند در این باره می‌گوید:
قبل از اینکه بخوان شرایط انتخابات قبلی رو مشخص کنن، وجدان جمعی جامعه رو راضی کنن و آرام کنن. نمیتونن برن به سمت انتخابات دیگرشون تا وقتی شرایط تغییر پیدا نکرده باشه، انتخابات معنا نمیده. نمیتونیم ما یک ناظری داشته باشیم مثل شورای نگهبان که قبلا تصمیم خودش گرفته، 6 نفرشون حداقل در دوره قبل به صورت مستقیم و سریع قبل از انتخابات در رابطه با کاندیدای ریاست جمهوری موضع گرفته بودن. با چنین شرایطی حق تنسن نوشته جمعی معنا نداره.
مداوا و مراقبت پزشکی از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تحت نظارت تیم پزشکی معتمد خانواده، متوقف شدن نقض حقوق قانونی و انسانی و نیز تعیین تکلیف و آزادی فوری آنان از سوی مقام‌های عالی ایران و آن هم بدون بهانه‌های واهی از دیگر خواسته‌های مشترک فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی است. آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و در ایران میمونیم. روز دوشنبه در تهران با حضور مقامات ارشد جمهوری اسلامی همایشی برگزار شد با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران تو این همایش گفت که در کشور فساد اقتصادی با فساد سیاسی گره خورده و همین موضوع موجودیت نظام رو به خطر انداخته. آقای اژه‌ای با انتقاد از بعضی از ابهامات در قانون گفته که در قوانین فعلی تعریفی درباره جرم اقتصادی وجود نداره. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی میشنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران که روز دوشنبه در همایشی به نام مبارزه با جرایم اقتصادی سخن میگفت، از گره خوردن فساد اقتصادی با فساد سیاسی در ایران خبر داد. دادستان کل کشور با انتقاد از کسانی که دائما میگویند ما اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام میکنیم، از آنها خواست تا این اسامی را اعلام کنند. به نظر می رسد اشاره سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات چند باره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران باشد که همواره از داشتن لیست مفسدان اقتصادی سخن رانده و بارها تهدید کرده که اسامی آنها را اعلام خواهد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود به یک ماده حقوقی مصوبه سال 67 اشاره می‌کند که به گفته وی با اینکه مجازات سنگین مفسد فی الارض علیه فاسدان اقتصادی را در نظر می‌گیرد، اما دارای ابهامات است. وی در توضیح این گفته خود می‌گوید که این ماده قانونی از سال 67 تا کنون قدرت بازدارندگی نداشته، چرا که در آن روند رسیدگی به پرونده متهمان طولانی می‌شود. با این حال دادستان کل کشور گفت که اعدام فاضل خداداد در سال 74 به خاطر استناد شخصی خود وی به همین ماده قانونی بود، چرا که از نظر او آن اختلاس به صورت شبکه‌ای در کشور صورت گرفته بود. فاضل خداداد نخستین متهم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی به اتهام اختلاس 123 میلیارد تومان با حکم قضایی غلام حسین محسنی اژه‌ای قاضی آن پرونده در سال 1374 اعدام شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین اضافه کرده که در قوانین کشور جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی وجود ندارد. نعمت احمدی حقوقدان در ایران درباره مصداق جرم اقتصادی در قوانین ایران به رادیو فردا میگوید
در سال 1369 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رو داریم و تعریفی هم ازش کرده، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها هم از داخلی و خارجی و امثال آن، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب اسمیل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور. خب اینا مواردی است که قانونگذار تصریحاً زیر عنوان مفسد اقتصادی آورده. از نظر من این قانون شفاف، حالا صرف نظر از درست بودن قانون، منطبق بودن قانون با شاید موجود یا قبول داشتن یا نداشتن اون بحث جداگانه ای، ولی از نظر این که یک قاضی بخواد تطبیق موضوع رو با قانون بده، این قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی گویاست. البته ماده استنادی هم در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری داریم، ماده 4 میگه کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، تعریف کرده مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی روز دوشنبه گفت که در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی در کشور رد پای رؤسای اطلاعاتی و افراد با نفوذ دیده می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا علی لاریجانی اضافه کرد که وجود همین افراد با نفوذ باعث شده که رسیدگی به جرایم این افراد با پیچیدگی و کندی همراه باشد. یکی از مهمترین پرونده‌های اخیر در ایران که سر و صدای زیادی به پا کرده، پرونده مربوط به اختلاس 3000 میلیارد تومانی است که گفته می‌شود پای تعدادی از مقامات دولتی و امنیتی در آن به میان آمده است.
درباره سخنان تازه سخنگوی قوه قضاییه در مورد ابهامات در قانون برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شنیدید در گزارش رضا جمالی از رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
15 دقیقه بامداد در تهران ادامه میدیم مجله نیمه شب رو. هنوز 3-4 تا گزارش دیگه داریم و این بار باز هم درباره ایران میشنوید. بعضی از رسانه‌ها در ایران گزارش دادن که مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده تفاهم‌نامه‌ای با حوزه علمیه و معرفی 300 هیئت مذهبی شاخص برای دریافت مجوز مهد کودک‌ها منعقد شده. جزئیات بیشتر از رویا کرمی مجد بشنویم.
آنگونه که آمار منتشر شده نشان می‌دهد، حدود 15,000 مهد کودک فعال در ایران 10% کل کودکان ایرانی را تحت پوشش خود قرار دادند و تنها نیمی از این مهد کودک‌ها در شهرهای بزرگ فعالند و نیم دیگر آنها در روستاها فعالیت می‌کنند. با این همه، مسئولان بهزیستی از اعطای مجوز تأسیس مهد کودک به 50 مسجد و بیش از 300 هیئت مذهبی خبر دادند. به گفته محمد نفریه، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، این اقدام در جهت اسلامی کردن مهد کودک‌ها صورت گرفته است. مهد کودک‌هایی که تا پیش از این قوانین تفکیک جنسیتی کودکان زیر 5 سال در آن اعمال شده بود و همچنین مسئولان آموزش موسیقی و رقص را در مهد کودک‌های سراسر کشور ممنوع کرده بودند. اما سپردن مسئولیت مهد کودک‌ها به هیئت‌های مذهبی حکایت دیگری است. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، در مورد این تصمیم جدید سازمان بهزیستی می‌گوید:
اینکه شما حتی امر تربیت کودکان رو در مهد کودک رو به عهده دسته هایی بسپرید که هیچ نوع تخصص شغلی ندارن و تنها ویژگیشون سرسپردگیشون در امر تعزیه، سینه‌زنی، امر مراسم مذهبی و غیره هست، این براسی برای اون جامعه یک فاجعه هست و برای به ویژه کودکان باید گفت که این نوعی قربانی کردن کودکان برای در اختیار قرار دادن یک گروهی کم دانش، متعصب و فاقد هر نوع تخصص لازم در این زمینه است که من شخصا نوعی اون رو تجاوز به حقوق کودکان و نوعی حتی اعمال خشونت علیه کودکان میدونم.
در حالی که مسئولان سازمان بهزیستی در تلاشند تا با واگذاری مهد کودک‌ها به هیئت‌های مذهبی و مساجد مهد کودک‌های مذهبی را پایه‌گذاری کنند، رسانه‌ها در ایران از نیاز به طرحی جامع برای آموزش پیشگیری از اعتیاد در مهد کودک‌ها خبر می‌دهند. فرید براتی صده، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، پیش از این به خبرگزاری ایسنا گفته بود که سن اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی در کشور پایین آمده به گونه‌ای که کودکان را هم در بر می‌گیرد. مرداد درویش‌پور معتقد است که مهد کودک‌ها به عنوان اولین محل آشنایی کودکان با جامعه از اهمیت بسیار بالای تربیتی برخوردارند و در صورتی که کودک به شکلی صحیح تربیت نشود با ناهنجاری‌های اجتماعی روبرو خواهد شد.
از ابتدا با یک فرهنگی کودک در واقع بارور خواهد شد که این فرهنگ، این ارزش، این هویت با آنچه که جامعه در متن اون قرار خواهد گرفت تناقض پیدا خواهد کرد.
اما چرا مسئولان جمهوری اسلامی در تلاشند تا مهد کودک‌های اسلامی را در جامعه گسترش دهند؟ مرداد درویش‌پور پاسخ می‌دهد:
واقعیت اینه که ما با شکافی بین جامعه و دولت امروز کاملا روبرو هستیم. تمایلات گسترده‌ای که در جامعه به سمت فردیت، مدرنیته، سکولاریسم، علم، ارزش‌های غربی در نسل جوان اینقدر گسترده است، دولت ایدئولوژیکی دینی تلاش می‌کنه که جلوی این تحول در نسل جوان رو بگیره و برای اینکه بتونه موفق بشه تمایلات مدرنیته رو در نسل جوان خونسا بکنه، روی کرد پیدا کرده به کودکان که باید این روند رو از ابتدا با شستشوی مغزی و نوعی از تربیت دینی در واقع جایگزین کرد که شکاف گسترده‌تر از این نشه.
بر اساس آخرین تعرفه مصوبه بهزیستی، شهریه 295,000 تومانی برای کودکان 0 تا 2 ساله در مهد کودک‌ها در نظر گرفته شده و مهد کودک‌ها مجازند برای کودکان بزرگتر که کلاس‌ها و برنامه‌های جانبی دارند 50 تا 100,000 تومان بیشتر دریافت کنند. به گزارش روزنامه جامعه جمع، شهریه مهد کودک‌ها در تهران از 200,000 تومان تا 800,000 تومان در نوسان است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 20 دقیقه بامداد در تهران هست و این برنامه همچنان ادامه داره با سه گزارش دیگه. در ادامه از جمله در مورد معرفی رئیس جدید سیا و وزیر جدید دفاع آمریکا میشنوید. در مورد آخرین اخبار مربوط به تجاوز گروهی به یک دختر دانشجو در هند براتون گزارش پخش میکنیم و همطور در مورد آخرین فرمان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مورد اینکه چطور این تشکیلات خوانده بشه در مکاتبات اداری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش رئیس جدید سازمان سیا و وزیر جدید دفاع این کشور رو معرفی کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش گلناز اسفندیاری میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه چاک هیگل را به عنوان وزیر دفاع خود و جان برنن را به عنوان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا معرفی کرد. هر دو نامزد گزینه‌های نسبتاً بحث‌انگیزی به شمار می‌روند. از زمان مطرح شدن نام چاک هیگل به عنوان وزیر دفاع آمریکا، مخالفت‌های بسیاری با وی صورت گرفته است. از آقای هیگل 66 ساله، سناتور پیشین جمهوری‌خواه از ایالت نبراسکا، در خصوص مواضع وی در قبال ایران و اسرائیل انتقاد شده است. برخی از جمهوری‌خواهان مدعی شدند که آقای هیگل ضد اسرائیل است و در قبال جمهوری اسلامی از خود نرمش نشان می‌دهد. جان کارین از نمایندگان ارشد جمهوری‌خواه سنای آمریکا در بیانیه اعلام کرده است که چاک هیگل به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بدترین پیام را به اسرائیل و سایر متحدان آمریکا در منطقه خواهد فرستاد. آقای هیگل در گذشته از گفتگوهای مستقیم آمریکا با جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است. جان برنن که 25 سال در سازمان CIA فعالیت کرده، در طراحی عملیاتی که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر گروه تروریستی القاعده شد، نقش کلیدی داشته است. گروه‌های مدافع حقوق بشر ممکن است با نامزدی آقای برنن به علت حمایت وی از روش‌های بازجویی شدید که شکنجه به شمار می‌رود مخالفت کنند. روز دوشنبه در کاخ سفید باراک اوباما از چاک هیگل به عنوان شخصی وطن دوست یاد کرد و گفت که رهبری وی تاریخی خواهد بود.
چاک هیگلز لیدرشپ اف اور میلیتری وود بی هیستوریک. هی بی دی فرست پرسن اف انلیستد رانک تو سرو اس سکرتری اف دیفنس. One of the few secretaries who've been wounded in war.
آقای هیگل در جنگ ویتنام شرکت داشته و چندین مدال برای خدمات خود دریافت کرده است. آقای اوباما جان برنن را شخصی بسیار پرکار توصیف کرد و گفت که وی با مسائل امنیتی آمریکا به خوبی آشناست. باراک اوباما گفت که برنن که در 4 سال گذشته مشاور کاخ سفید در امور ضد تروریسم بوده، بر استراتژی آمریکا در این زمینه نظارت داشته و سرپرستی آن را بر عهده گرفته است.
For the last 4 years as my advisor for counterterrorism and homeland security, John developed and has overseen our comprehensive counterterrorism strategy. A collaborative effort across the government, including intelligence and defense and homeland security.
هر دو نامزد باید مورد تایید سنای آمریکا قرار گیرند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما از آمریکا بریم به خاورمیانه. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با صدور فرمانی به نهادهای دولتی دستور داده از این به بعد در همه مدارک و مکاتبات رسمی خودشون از عبارت کشور فلسطین به جای دولت فلسطینی استفاده کنند. حدود 2 ماه پیش بود که مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه فلسطین رو به عنوان کشور غیر عضو ناظر به رسمیت شناخت. جزئیات بیشتر رو از جمشید زند میشنویم.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دستور داده است از این پس در تمامی اسناد و مدارک رسمی به جای دولت فلسطینی از عبارت کشور فلسطین استفاده شود. این دستور شامل گذرنامه ها، مدارک شناسایی، گواهی نامه های رانندگی و تمرهای رسمی می شود. در دستورالعملی که روز یکشنبه از طرف خبرگزاری رسمی وفا منتشر شد، محمود عباس تغییر نام در مدارک رسمی را قدمی در راه تقویت کشور فلسطین، ساخت نهادهای دولتی و حق حاکمیت کشور فلسطین در سرزمینش خوانده است. هفته گذشته هم آقای عباس به وزارت خارجه تشکیلات خودگردان و نمایندگی‌های آن در کشورهای مختلف جهان دستور داد در مکاتبات رسمی از عبارت کشور فلسطین استفاده کنند. پیش از این در تمامی مدارک رسمی از جمله مدارک شناسایی و گذرنامه‌ها از عبارت دولت فلسطینی استفاده می‌شد. در آذر ماه سال جاری مجمع عمومی سازمان ملل با 138 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 41 رأی ممتنع فلسطین را به عنوان کشور غیر عضو ناظر به رسمیت شناخت. اسرائیل، آمریکا، کانادا، جمهوری چک، پاناما و 4 کشور کوچک در اقیانوس آرام 9 کشوری بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. در آن زمان اسرائیل این اقدام تشکیلات خودگردان فلسطینی را غیر سازنده خواند و گفت کشور فلسطینی تنها میتواند از طریق مذاکرات مستقیم با آن کشور به وجود آید. پس از تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل، اسرائیل در واکنش به آن پرداخت مالیات‌ها و عوارض گمرکی را که طبق توافق‌های قبلی از جانب تشکیلات خودگردان فلسطینی جمع‌آوری و به دولت فلسطینی می‌داد، متوقف کرد. این اقدام اسرائیل تشکیلات خودگردان فلسطینی را که با مشکلات مالی بزرگی روبروست به شدت در تنگنا قرار داده است. هفته گذشته دولت تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه غربی از کشورهای عرب خواست به وعده‌های مالی خود عمل کنند. کشورهای عرب وعده داده بودند برای کمک به فلسطینیان ماهانه 100 میلیون دلار به تشکیلات خودگردان فلسطینی بپردازند. گفته می شود دولت فلسطینی برای ادامه کار خود و پرداخت هزینه‌های جاری در ماه به 240 میلیون دلار پول نیاز دارد.
جمشید زند گزارش میداد. 26 دقیقه بامداد در تهران و بریم سراغ هند که رسانه های این کشور گزارش دادن 5 متهم به تجاوز و قتل یک دختر جوان در هند روز دوشنبه در دادگاه حاضر شدند. متهمان همراه با یک نوجوان روز 26 آذر ماه یک دختر دانشجوی هندی رو توی یک اتوبوس مورد ضرب و شتم متجاوز قرار دادن و اون رو از اتوبوس بیرون پرتاب کرده بودند. مرگ این دختر جوان باعث تظاهرات گسترده ای در سراسر هند شده. از فرین ناسمی میشنویم.
روز دوشنبه 5 متهم از 6 متهم تجاوز به یک دختر جوان هندی در دادگاهی در دهلی نو حاضر شدند. این 5 مرد به تجاوز و قتل دختر 23 ساله هندی محکوم هستند. ششمین متهم به دلیل آنکه زیر 18 سال سن دارد در دادگاه نوجوانان و به صورت جداگانه محاکمه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز پیش از جلسه روز دوشنبه دادگاه این 5 متهم وکیل مدافع نداشتند. پلیس اعلام کرده این افراد تحت بازجویی شدید بوده و اعتراف کردند. کانون وکلای هند در جنوب دهلی سوگند خورده بودند که از این متهمان دفاع نخواهند کرد. مانوهار لال شارما وکیل دادگاه عالی هند در نهایت پذیرفت که به عنوان نماینده 5 متهم به تجاوز در دادگاه حاضر شود. او به رسانه ها گفت که خانواده متهمان از او خواستند تا از این 5 مرد دفاع کند.
باقی بات بالکل صحیح است. صرف اسی وجه سے کہ پورے دیش نے ان کو دوسی مانا ہے.
من میدانم که تمام کشور آنها را مجرم میدانند و تمام شواهد علیه آنهاست. اما خانواده های آنان از من درخواست کردند. برای همین من پرونده آنها را قبول کردم تا ببینم واقعا مجرم هستند یا نه.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که مجازات این متهمان میتواند اعدام باشد. این 6 متهم در روز 16 دسامبر 26 آذر یک دختر دانشجوی فیزیوتراپی را در اتوبوسی مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار دادند و بعد او را از اتوبوس به بیرون پرتاب کردند. این دختر دانشجو دو هفته بعد در اثر شدت جراحات درگذشت. مرگ این دختر جوان تظاهرات گسترده ای را در هند در پی داشت. تظاهرکنندگان میگویند دولت برای جلوگیری از خشونت علیه زنان کاری نمی کند. یکی از معترضان به تجاوز به دختر هندی که نزدیک به 2 هفته است در اعتصاب قضاست، روز یکشنبه در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. راجش گنگوار بعد از آنکه پزشکان هشدار دادند اعضای اصلی بدنش به زودی از کار خواهد افتاد، به بیمارستان منتقل شد. دکتر پراشانت یادوا میگوید:
من از چند روز پیش همراه او بودم. هر روز وضعیت جسمی او بدتر می شود. امروز حال او بد بود. او در وضعیتی است که نمیتوانم اجازه دهم به اعتصابش ادامه دهد. کلیه او در حال از کار افتادن است. مغز او به زودی از کار میافتد و کبد او هم در خطر از کار افتادگی است.
صدها نفر تظاهرکننده در خیابان‌های دهلی نو خواستار مجازات اعدام برای متجاوزان شدند. خبرگزاری رویترز میگوید فعالان مدنی در هند گزارش دادند که بسیاری جرایم و آزار و اذیت جنسی و خشونت علیه زنان در این کشور گزارش نمی‌شود و مجرمان تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. سلام دوباره به شما اگر در ایرانید و بیدارید و همچنان با ما هستید. امیدوارم که سه شنبه خوبی رو در انتظار داشته باشید و اگر هر جای دیگه هستید و همراه رادیو فردایید، امیدوارم شرایط چه داشته باشید و همراه ما بمونید تا یه ربع دیگه که از این برنامه زنده باقی مونده. نمای دور نمای نزدیک برنامه هست که در ادامه میشنوید و قبل از اون البته بریم سراغ خبرها با رضا جمالی. سلام بر تو رضا.
سلام حوزده و درود بر شما شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه رئیس جدید سازمان سیا و وزیر جدید دفاع این کشور را معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها جان برنان و سناتور جمهوری‌خواه چاک هیل به ترتیب برای تصدی سمت‌های رئیس سیا و وزارت دفاع آمریکا معرفی شدند. آقای برنان پیش از این مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا بوده است. آقای اوباما در توصیف وزیر دفاع جدید گفت که چاک هیگل درک می‌کند که آمریکا زمانی می‌تواند به عنوان قوی‌ترین کشور مطرح باشد که در کنار متحدان و دوستانش قرار داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از جان برنان به عنوان کسی یاد کرد که به گفته او ماهرترین، با تجربه ترین و قابل احترام ترین شخص در زمینه مبارزه با تروریسم به شمار می رود. تعدادی از کارگران کارخانه های کاغذسازی کارون و قند اهواز روز دوشنبه در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان در رفع مشکلاتشان در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. به گزارش ایلنا، جهانبخش میرجانی عضو شورای کار اسلامی کاغذسازی کارون گفت که حدود 200 کارگر این کارخانه از زمان اخراج در سال 89 بیکار و بلا تکلیف ماندند. بر اساس این گزارش این کارگران خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود از سالهای 80 تا 85، فعالیت دوباره کارخانه کاغذسازی کارون و بازگشت به کار هستند. مردان مسلح روز دوشنبه دو مأمور پلیس عراق را در پاسگاهی در شهر موسل در 350 کیلومتری بغداد کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه سه مأمور پلیس نیز در تیراندازی این مردان زخمی شدند. موسل و استان نینوا در شمال عراق از جمله مناطقی است که خشونت‌ها در آن متوقف نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه میگوید اگر فساد اقتصادی و فساد سیاسی با یکدیگر پیوند بخورد میتواند به طور جدی خطرناک و نظام را در معرض تهدید جدی قرار دهد. اژه‌ای که در همایش نقش مبارزه با جرم اقتصادی سخن میگفت افزود اگر در کشور و نظام فساد ایجاد شد و فساد اقتصادی و سیاسی با یکدیگر گره خورد هیچ نیازی به دشمن خارجی نیست. دادستان کل کشور اخلالگری در بازار ارز کار را گفت که 22 نفر نیستند بلکه بیشتر فسادهای رخ داده سازمان یافته و تشکیلاتی هستند. دیوان عالی کشور بحرین روز دوشنبه احکام حبس ابد و زندان برای 13 تن از معترضان شیعه این کشور را تایید کرد. از این عده 7 نفر به حبس ابد و بقیه به مجازات‌های بین 5 تا 15 سال محکوم شدند. و خبر آخر این که لیونل مسی فوروارد تیم بارسلونای اسپانیا و تیم ملی آرژانتین برای 4مین بار از سوی فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال به 4مین توپ طلا و عنوان بهترین بازیکن جهان در سال 2012 میلادی دست یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای مسی در مراسم انتخاب بهترین فوتبالیست جهان در سوئیس این مقام را دریافت کرد.
با این خبر ورزشی به پایان میرسه. رضا جمالی متشکرم از تو. بخش خبری رو تموم میکنیم و همونطور که قول داده بودم میریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک. تو این برنامه مثل همیشه درباره ادبیات میشنوید و نشر آثار فارسی و ایرانی. البته اگر تا 10 دقیقه دیگه با مهرداد قاسمفر همراه بمونید. بعد از این برنامه هم اگر بیدارید میتونید به مجموعه‌ای از ترانه‌های ایرانی و غیر ایرانی گوش کنید که همکارانم در بخش موسیقی برای شما در نظر گرفتند. هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، باز هم یک نمای دور، نمای نزدیک دیگه، ویژه برنامه کتاب رادیو فردا و من مهرداد قاسم‌فر که حدود 10 دقیقه با شما خواهم بود. در این برنامه مرور چند خبر و سپس مهمان ویژه این برنامه با ماست. اما ابتدا خبرها. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دو جایزه‌ای که قرار بود به نام فردوسی در ایران راه اندازی بشه منتفی شدند. اولی رو کتابخانه ملی در قالب یک جایزه جهانی به یونسکو پیشنهاد داده بود، اما به رغم پذیرش یونسکو به دلیل عدم تامین اعتبار از سوی دولت منتفی شده و دومی رو محمدعلی اسلامی ندوشن پیشنهاد داده بوده که اون هم به جایی نرسید. از برگزاری مراسم یادبود و همینطور خاکسپاری پیکر مرتضی ثاقب‌فر، استاد دانشگاه و فردوسی شناس و ایران پژوه نامدار که هفته پیش درگذشت در قطعه نام‌آوران هم جلوگیری شد. پس از احسان نراقی و جاهد جهانشایی، این سومین چهره فرهنگی درگذشته ایرانی در یک ماه و نیم اخیره که چنین برخوردی رو از سوی نظام سیاسی ایران می‌بینه. و سرانجام این که دوشنبه 18 دیماه سال روز تولد یکی از برترین داستان نویسان تاریخ ادبیات داستانی مدرن ایرانه، بهرام صادقی، نویسنده ملکوت و سنگر و قمقمه های خالی. او سال 1363 درگذشت. از دو هفته پیش تا به حال سلسله مباحثی رو پیرامون چرایی فقدان نشریاتی که قادر به رهبری ادبی و یا روشنفکری ادبی در ایران باشند در این برنامه آغاز کردم. در سالهای پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، فضای روشنفکری و ادبی ایران هرگز تا بدین حد چنین نقصان و خلایی رو در حوزه نشریات تاثیرگذار و ماندگار تجربه نکرده که در 10 سالی گذشته تا کنون. هفته های گذشته با منصور کوشان و فرج سرکوهی، سردبیران تعدادی از مهمترین نشریات بعد از انقلاب، یعنی آدینه و دنیای سخن و تکاپو، سخن گفتم و امروز عباس معروفی، سردبیر گردون، یکی دیگه از ماهنامه‌های مهم بعد از انقلاب، مهمان این برنامه است. آقای معروفی، ضمن خوش آمد به این برنامه، شما این سکوت دیرپا رو معلول چه عواملی میدونید؟
ببینید، افراد مختلفی شروع کردن، انگیزه های مختلفی داشتن برای داشتن یک نشریه یا اینکه وارد فضای مطبوعات شدن. ادعی برای احراز قدرت بوده که اونها خب تکلیفشون مشخصه که معمولاً وکیل مجلس بودن یا میخواستن مقام های بالاتر داشته باشن. ولی بخش دیگه تو تاریخ مطبوعات ما هست که بخش عاشقانه مطبوعات ماست که متاسفانه همه تر و خشک با هم سوختن، همه نابود شدن. من یه خاطره ای رو براتون تعریف کنم. وقتی کلاس اول و دوم دبستان بودین، من همیشه صحبت که میشد با رفیقم، با هم کلاسیم، اگه از کسی از میپرسید تو چی کار میخوای بشی، میگفتم من میخوام مجله داشته باشم. و یه هم کلاسی داشتم که اون میگفت من میخوام شاه بشم. این پسر یک سال بعد از انقلاب اعدام شد تو جمهوری اسلامی. این دانش آموز تیزهوشی که مثلا مخریازی بود فلان. من آرزو داشتم مجله داشته باشم و در واقع اندیشه رسانی، فرهنگ سازی.
من معذرت میخوام، در واقع پرسش من بیشتر ناظر بر این بود که در دهه 30، 40 و 50 خورشیدی تحلیل شما چی هست به طور مشخص از این که مثلا ما شاهد این همه مجلات معتبر در اون سالها میشیم که تبدیل به پایگاه‌های روشنفکری میشن، مثل آرش، مثل خوشه، مثل فردوسی، مثل نگین و غیره. علت این چی بوده به رغم این که فضای اجتماعی در اون سالها هم به هر حال همیشه سانسور در عرصه مطبوعات و فضای روشنفکری ایران وجود داشته؟
همین رو عرض میکردم. ببینید، بخشی از مطبوعات ما مثل بارو، خوشه، نمیدونم آرش، همین مطبوعات بودن که اعتبار میدادن به کتابها، به چهره ها. این بخش مطبوعاتی که عاشقانه بوده که مثلا آقای شاملو هیچ وقت نمیخواست شاه بشه یا وزیر بشه یا وکیل بشه.
یعنی به نظر شما علت اصلی این که ما در اون سالها با این سطح از مطبوعات و نشریات رشد یافته در حوزه فرهنگی و روشنفکری رو در رو بودیم، وجود آدمهایی بود که عاشق این کار بودند و
دقیقاً درد این کار رو داشتن، چون اینا آدم‌هایی بودن که فرق می‌کردن با کسانی که می‌خواستن مثلا احراز قدرتی رو در حال در نظر داشته باشن. اینا آدم‌هایی بودن که عشق می‌ورزیدن به اینکه یک نشریه داشته باشن، یه حلقه ایجاد بکنن.
نقش فضای عمومی رو چطور میبینید در رشد این نشریات؟ یعنی وجود یک بدنی ستبر فکری، فرهنگی، روشن فکری رو آیا مؤثر میدونید در اینکه اون علاقه ها بتونن چنین نشریاتی رو هم ایجاد بکنن؟
ببینید، همیشه آدم‌ها تاریخ رو می‌سازند و تاریخ آدم‌ها رو می‌سازه. من موقعی که به عنوان نمونه خودم شروع کردم کار مجله، سی و یکی دو سالم بود و فکر نمی‌کردم که بتونم تمامی چهره‌های ادبی رو اینجوری کنار خودم داشته باشم، تا جوان‌هایی که علاقه دارن و می‌خوام بخونن، که یک نشریه دفعه به 22,000 تیراژ رسید. میدونید یک جا جامعه، فضا، خود نویسنده ها، همه اینا دست به دست هم میدن یک چیزی رو فراهم میکنن، یعنی هیچ کدومش تحت از پیش آماده شده نیست، چون تعدادی نوته وقتی کنار هم قرار میگیره و دونی یک موسیقی ساخته میشه. آدم ها همه هر کدومشون یک نوت بودن، نوشته ها، مقاله ها، نوت هایی بوده که در دوره خودش کنار هم قرار گرفته. یکی آهنگ بارو مینوازه، یکی آرش رو مینوازه، هر کسی داشته یک چیزی مینواخته، یکی سخن رو مینواخته.
خب بعد از سالهای انقلاب ما یه 10 سالی باز سکوت داریم و اصلا نداریم نشریه‌ای در عرصه فضای هنری، روشنفکری، فرهنگی، تقریبا میشه گفت فاقدش هستیم، تا اینکه در دهه 60 کم کم باز این نشریات آغاز به کار میکنن و یکی پشت دیگری میان و عرضه میشن و این جریان هم به مدت چیز در حدود 15 سال 16 سال ادامه پیدا میکنه. و علت این رشد دوباره و بازآفرینی دوباره رو شما در اون سالهایی که برخوردهای سیاسی هم کم نبوده در دهه 60 و اول دهه 70، این دوره رو چطور میبینید که خود شما هم در این دوران فعال بودید؟
ببینید بعد از اینکه سرکوب‌های سیاسی دهه 60 انجام شد و خب در فضای جنگ قرار داشتیم، ما سالهایی بود که اصلا خب من شاید 5 سال تقاضا کرده بودم و 5 سال مرتب می‌رفتم به وزارت ارشاد پیش خانم جعفری، امتیاز ما اومد، میگفت نه خیر نیومد و واقعا من مرتب دنبالش بودم، میدویدم، برای اینکه میگم آرزوی کودکی من بود این کار. و بعد یک دفعه سال 69 رژیم تصمیم گرفت که خب حالا که گروه های سیاسی نیستن این جامعه، خب بالاخره یه سری از مسئولین تصمیم گرفته بودن که یه سری امکانات در اختیار آدم ها بذارن. فشار سنگین بود، تقاضای مطبوعات وجود داشت، من شنیده بودم حدود 800 تقاضا وجود داره برای نشریات فقط فرهنگی ادبی و اینا. خب اینا رو بررسی میکردن و فشار از طرف مردم بود، هی پرسش بود، نامه نگاری بود. سال 69 اینا شروع کردن به امتیاز دادن و خب اونجا چهره دیگر رژیم هم شروع کرده بود به کار کردن. و من یادم هست وقتی تو دادستانی انقلاب، دادستان به من میگفتش که بچه‌های ما تو حوزه هنری 50-60 نفر آدم دارن نشریه صورت کار میکنن، 1000 تاشو نمیتونن بفروشن، تو از کجا حمایت میشی که این همه تیراژ داری اینجوری میفروشی و تیمتون مگه چند نفره؟ من یه چیزی بهتون بگم، من زمانی که زیر بازجویی با تو تیم سعید امامی زیر بازجویی بودم، یک بار خود سعید امامی به من گفت یکی از بچه‌های ما امسال باید تو قلم نگردون شما جایزه بگیره. یعنی کار حتی به اینجا کشیده بود.
خب چرا همین آقایونی که اونجوری کنترل میکردن مثل سعید امامی یا وزارت اطلاعات وقت در اون شرایط اجازه وجود چنین نشریاتی رو اساساً میدادن که بعد براشون تبدیل به مسئله بشه در اون سالها؟
خب ببین یه دوره اینا داده بودن. من حتی یادم هستش که مهدی نصیری نماینده رهبر توی روزنامه کیهان، اون نوشته بود که شما یک امتیازی دادین به یک سری نشریات، دست ما رو جوری گذاشتین توی پوست گردو که ما نمیتونیم راحتی اینا رو ببندیم.
یعنی به نظر شما اینا تصور نمی‌کردن که اساساً روشنفکری ایران اینقدر توان یا جونی براش مونده باشه که بتونه بیاد و نشریات محبوبی رو و پرتیراژی رو منتشر بکنه؟
دقیقاً همینطوره. اینا فکر می‌کنن خب خودشون تست می‌کنن، می‌بینن مثلا فضای روشنفکری رو می‌گیرن، بعد می‌بینن نه زیاد زوری نداره. و بعد وقتی یک نشریه به دست ما میفته، اون وقت می‌بینن چه سرعتی داره و چه خروشی داره و چه جایگاهی داره.
خب بعد از اینکه این نشریات یکی یکی تعطیل میشن و هر کدوم داستان خودشون رو هم دارن، وضعیت نشریات فرهنگی روشنفکری ایران وارد یک دوره رکودی میشه که هنوز ادامه داره. دیگه این نشریات تولید نمیشن. علتش چیه؟ آیا روشنفکران دیگه رغبتی به تولید نشریات ندارن؟ آیا نظام سیاسی ایران درس آموخته و دیگه امتیازی نمیده، زمینه نمیده؟ آیا مردم علاقه ای و استقبالی ندارن این جور نشریات؟ داستان چیه؟
مردم استقبال میکنن، علاقه دارن، ولی اون هر دو حالت هست. یکی این که رژیم یه مقدار کارکشته تر و کارگاه تر شده، همون آغاز میاد جلوشو میگیره، و یکی دیگه هم این که خیلی از چهره‌هایی که انرژی دارن، عشقی دارن، دیگه حروم این کار نمی کنن. و خب میبینید که جامعه یک یک دفعه تهی میشه، یک آروارهی میشه که انگار دونه دونه دندوناشو کشیدن که دیگه هیچیو نمیتونه بجبه خورد کنه و میشه اینجوری که الان میبینید. یعنی بحث اینو میکنن که از در و دیوارشون داره تبلیغات و تصویر و عکس و فیلم و چیزای پورنو هر چی که فکر کنی داره میریزه تو مملکت، ولی رژیم همچنان وایستاده روی حماقتش و تولید کنندگان فرهنگ خودشو داره تک تک داره با تیر میزنه.
شنونده گفتگوی من با عباس معروفی، نویسنده و سردبیر ماهنامه گردون در دهه 70 خورشیدی بودید. من مهرداد قاسمفر، نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب نگار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کف در آشرام و بردن، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسیری ها، رفتی و منو سپردی به زمان. مثل شبنم رو شبایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب بار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کف در آشرام و بردن، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسیری ها، رفتی و منو سپردی به زبان. Let's
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2،
سخت حرفم ولی باید رفت دیگه، تموم دیگه، بریدم دیگه، خستم از این که هرچی هی اومدم و نرسیدم. سخت حرفم ولی باید بدونی خستم، ولی باید بدونی که میرم با یه یادگاری رو دستم، با یه یادگاری رو دستم. من حرف دلای شکستم، من با هم خاطر باقم میرم با این که وابستم. سخت رفتن تلخ حرفم، ببینن درا رو بستم. من از غروب جمعم حتی از سکوت صبحم خستم.
سخت حرفم رسیده وقت رفتن، به یاد اون روزا که اسم تر یه سطر دفتر نقش میبست، چشم با عشق خیرست به فردایی که توی زندگیم یه بخش دیگه است. من نمیدونم بهت نمیومد که خودتو بکشی کنار، از کنار من تو بری گلن، نخواستی بفهمی اینو که من عاشقتم. فهمیدم، حق میدم بهت، باشه بخند به من، واقعا که حق داری بخندی، که با اون نگاهت منو به رگباری ببندی که بدتر از صد تا گلول سر به داغه. با تو فکر میکردم طلوع صبح آخه، تا وقتی بودی توی زندگی من غم نداشتم، با صد جایی که تونستم من کم نذاشتم. البته خودم میخواستم، اینا منت نیست، ولی با تو بودم واسه من منبت ریست، که دیگه با خاطرات با تو خوشم، پس چون جد فکر بی تو بودن کشنده است. بذار بگم آخرین سطرمو بخونی، من میرم تو شاید تو قدرمو بدون.
سخت رفتن بس که سردم، من حرف دلای شکستم، من با هر خاطر باقم میرم با این که وابستم. سخت رفتن تلخ حرفم، ببینن درا رو بستم. من از غروب جمعم حتی از سکوت صبحم خستم.
سخت حرفم رسیده وقت رفتن، گذشت اون روزا تو حرفا بودی حرف اول، حس میکردم اخیرن حرفات با خراشه، اونجا بود که فهمیدم این قصه آخراشه. وقت رفتنه و وقت دفن قلبمه، و خودت میدونی تمومه، الکی جف نده حرفهای تلختم که نمک زخممه، و تنها دلخوشیم به قلم دستمه. و باز منم و حسرت این که دوباره تنها، و از خدا حالا میخوام من دوباره پرواز. میدونی چند بار گفتم که تو مال من باش، بگذاریم یکی ز دستم در رفته شما رو دردان. تو که میدونستی من تکیه گاه محکمتن، بگو با من دیگه چرا ده آخ نوکرتن. من که هر دقیقم وابسته به دقیقه تو بود، من که حتی لباس تنم به سلیقه تو بود، منی که دست هیچ کسی رو با وجودم نمیگرفتم، تو باعث شدی که توی قلبم نمیره نفرت. رسیده وقت رفتن، هرچند من از دلت خیلی وقت رفتم. باشه تو بردی و اینا برات افتخارم، تو ختم عالمی یا منم اندخامم، فکر نکنی اهل جبران یا انتقامم، خودم باید دقت میکردم تو انتخابم.
سخت رفتن بس که سردم، من حرف دلای شکستم، من درد تموم دنیام که زخمام خودم بستم. سخت
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. وقت رفتن نام این ترانه است، با اجرای مشترک یاس و آمین. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
Sometimes I feel my heart weep.